قانون انجیل تقدیم می کند، صوتی شده در صدای مسیح.
خوشنودی خدا در پسرش، جان پایپر. متی 17:5. این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم. دیدن شدن است. در واقع چندین آیه در کتاب مقدس مرا بران داشت تا به موعظه این مجموعه بپردازم که به طور خاص می توانم از رساله دوم قرنتیان 3:18 نام ببرم. لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا جلال به همان صورت مبتدل می شویم، چنان که از خداوند که روح است. من معتقدم این آیه یکی از طریق‌هایی است که به ما می‌آموزد چگونه با نگریستن به جلال مسیح به تدریج تغییر کنیم و به شباهت او درآییم. همه ما چون با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، به همان صورت متبدل می‌شویم. با چشم دوختن به جلال خداوند و او را در منظر خود داشتن است که می توان بیشتر و بیشتر به شباهت خداوند درآمد. وقتی به موسیقی گوش می دهیم، آن را زیر لب زمزمه می کنیم. در طرز صحبتمان لهجه دیارمان را به خود می گیریم. طرز آداب و معاشرت والدینمان را برمی‌گزینیم و ذاتاً مایلیم که از انسان‌هایی تقلید کنیم که بیش از همه تحسینشان می‌کنیم. همین امر نیز در مورد خدا صادق است. اگر توجهمان را به او معطوف نماییم و جلالش را در نظر داشته باشیم، از جلال تا جلال به شباهتش تبدیل خواهیم شد. اگر نوجوانان دوست دارند موهایشان را مانند موی چهره محبوبشان بیارایند، پس مسیحیان نیز مایلند شخصیتشان را به شباهت خدایی درآورند که او را می ستایند. در این تبادل روحانی دیدن صرفاً باور کردن نیست، بلکه دیدن تبدیل شدن است. موعظه نمودن تصویر سازی جلال خدا است. درسی که آموختم این است که برای فراگیر شدن یک موعظه باید جلال خدا را به تصویر کشید، چرا که هدف از موعظه نمودن این است که مردم به شباهت خدا درآیند. فکر می کنم پولس نیز در خصوص موعظه کردن چنین دیدگاهی داشت، زیرا 4 آیه بعد در رساله دوم قرنتیان 4:4 مضمون موعظه‌اش را چنین توصیف می‌کند: تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خدا است. و دعای بعد در آیه 6 آن را با اندکی تفاوت چنین بیان می‌کند: نور معرفت جلال خدا در چهره مسیح. پس موعظه نمودن از دیدگاه پولس نوری است که به دل تاریک انسان‌ها می‌تابد و آن را تبدیل می‌سازد. در آیه 4 نور تجلی بشارت و در آیه 6 نور معرفت نامیده می شود. در آیه 4 انجیل جلال مسیح است و در آیه 6 معرفت جلال خداست. بنابراین در هر دو آیه نوری که به دل می تابد و آن را تبدیل می سازد نور جلال است. جلال مسیح و جلال خدا. اما همه اینها در واقع دو جلال متفاوت نیستند. پولس در آیه 4 میگوید این جلال مسیح است که صورت خدا است و در آیه 6 اشاره میکند که جلال خدا در چهره مسیح نمایان است. پس آن نوری که در نتیجه گوش دادن به موعظه دل را تبدیل میسازد نور جلال است و این جلال را می توانید جلال مسیح بدانید که تصویر خداست و یا جلال خدایی که به طور کامل در مسیح بازتاب می یابد. موعظه نمودن، تصویر سازی یا نمایان ساختن یا به نمایش گذاشتن جلال الهی در دل انسان هاست. دوم قرنتیان 4:4-6. تا ایشان با نگریستن به این جلال از جلال تا جلال به تصویر خداوند تبدیل کردند. دوم قرنتیان 3:18 تجربه نشان می دهد این درست است. دیدن خدا آنگونه که واقعا هست بارها و بارها برایم ثابت گشته است و این دیدن قدرتمندترین و پیشبرنده ترین نیروی است که به من انگیزه بخشیده است تا در پی قدوسیت باشم و شادی خود را در خدا بیابم. این یک برداشت ساختگی یا صرفاً عقلانی نیست، بلکه دقیقاً چیزی است که صحت و درستی آن را چشیده و تجربه کردم. همانطور که برای بسیاری از شما مشهود گشته است. من و شما به تجربه آموخته ایم که دو گونه جلال در روح و جان انسانها در جنگند. جلال دنیا و همه خوشیهای کوتاه و زودگذری که ارزانی می دارد و در مقابلش جلال خدا و همه خوشی و مسرت جاودانهی که می تواند عطا کند. این دو جلال با هم در رقابت هستند تا هر یک بتواند شادی و سرور دل ما گردد، تا در دل او را بستاییم و به آن وفادار بمانیم. در این میان نقش موعظه نمودن این است که جلال خدا را آشکار و هویدا سازد و آن را به تصویر کشد و در معرض نمایش قرار دهد تا آن جلال در بالاترین حد کمال و ارزشمندی در دل شما بتابد و شما را از جلال تا جلال تبدیل سازد. کلنجار و کشمکشی که یک واعظ با آن روبرو است. من در مقام یک واعظ پیوسته با این پرسش مواجه هستم که چگونه می توانم جلال خدا را به بهترین شکل به تصویر بکشم تا شمار عظیمی از انسانها آن را ببینند و آن جلال تغییرشان دهد. دو هفته پیش در خلوتم این سوال را از خود پرسیدم و پاسخی تازه به ذهنم رسید. در بخشی از کتاب حیات خدا در جان انسان، اثر هنری اسکوکال که مشغول مطالعه آن بودم چنین نوشته است: قدر و منزلت و کمال روح و جان به چیزی است که بدان عشق می‌ورزد. صفحه 62. در یک آن برایم روشن شد که این گفته کاملا صحیح است و این فکر به ذهنم رسید که اگر این امر در مورد انسان صدق می‌کند، همانطور که منظور اسکوکال نیز همین بود، به یقین که در مورد خدا نیز صادق است. قدر و منزلت و کمال روح و جان خدا به چیزی است که بدان عشق می‌ورزد. از این رو چندین روز به مطالعه و جستجو در کتاب مقدس پرداختم تا به این پی ببرم که خدا چه چیزی را دوست می‌دارد، از آن لذت می‌برد، در آن مسرور و خوشنود می‌باشد و در آن شادی می‌نماید. نتیجه این شد که تصمیم گرفتم به موعظه 13 پیغام با عنوان خوشنودی خدا بپردازم. حال دعای من این است و امیدوارم دعای شما نیز چنین باشد که ببینیم و بنگریم که چه چیزی خدا را خوشنود می سازد. چرا که آن زمان است که به قدر و منزلت و کمال روح و جان او پی می بریم. آن را می بینیم و با دیدن قدر و منزلت و کمال روح و جان خدا جلال او را نیز خواهیم دید و با دیدن جلالش ما هم از جلال به جلال تبدیل خواهیم شد تا به شباهت او درآییم و وقتی به شباهت او تبدیل شدیم آنگاه می توانیم با مردم شهرمان و با مردم نقاط مختلف جهان که تا به حال پیغام انجیل را نشنیده اند روبرو شویم و برای آن منجی عظیم که در برابر گیرایی و جذابیتش یارای مقاومت نیست شاهدی زنده باشیم. باشد که خداوند خوشنود گردد تا بیداری عظیمی از محبت و قدوسیت و قوت به ما عطا نماید. شرح و تفسیر. برای اینکه قدر و منزلت روح و جان خدا را در چیزی که بدان عشق می‌ورزد به تصویر بکشیم، باید از ابتدا شروع کنیم. نخستین و بنیادی ترین چیزی که می‌توانیم در مورد خوشنودی خدا بگوییم، این است که او در پسرش خوشنود است. این حقیقت را در 5 نکته توضیح می‌دهم. 1. خدا در پسرش خوشنود است. در انجیل متا فصل 17 عیسی پتروس و یعقوب و یوحنا را بر فراز کوهی می‌برد. زمانی که کسی جز خودشان در آنجا نیست، چیزی کاملا مبهوت کننده واقع می‌گردد. به ناگهان خدا ظاهر عیسی را پرجلال می‌سازد. آیه 2. چهرهش چون خورشید درخشنده و جامعش چون نور سفید گردید. سپس در آیه 5 ابری درخشنده بر ایشان سایه می افکند و خدا از آن ابر سخن می گوید. این است پسر حبیب من که از وی خوشنودم، او را بشنوید. خدا گوشه چشمی از جلال آسمانی و راستین عیسی را به شاگردان نشان می دهد. این همان چیزی است که پتروس در رساله دوم پتروس 1:17 بدان اشاره می کند. مسیح از خدای پدر اکرام و جلال یافت. آنگاه خدا در دو جمله حس خود به پسرش را ابراز می نماید و می فرماید پسرم را دوست دارم. این است پسر حبیب من و من در پسرم خوشنودم. از وی خوشنودم. در موقعیت دیگری زمانی که عیسی تعمید می گرفت و آن هنگام که روح القدس نازل گشت و عیسی را برای شروع خدمتش مسح نمود، خدا همین جمله را تکرار نمود که حاکی از محبت پدر و حمایت او بود. این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. و در انجیل یوحنا عیسی چندین مرتبه از محبت پدر به خودش میگوید. برای نمونه یوحنا 3:35 پدر پسر را محبت مینماید و همه چیز را به دست او سپرده است. یوحنا 5:20 پدر پسر را دوست می‌دارد و هر آنچه خود می‌کند بدون می‌نماید. به انجیل متا 12:18 نیز مراجعه نمایید. متا در آن آیه ای از اشعیا 42:1 نقل می کند که اشاره ای به عیسی می باشد. اینک بنده من که او را برگزیدم و حبیب من که خاطرم از وی خرسند است. واژه خرسند در زبان عبری راتساه نامیده می شود که به معنای مسرور بودن است. پس نخستین نکته این است که خدای پدر پسر را دوست می‌دارد، نه اینکه با از خودگذشتگی و رحم و شفقتی ایثارگرانه او را محبت نماید، بلکه با مسرت و خرسندی او را دوست می‌دارد. او از پسرش خوشنود است، روح و جان او در پسرش وجد و شادی می‌نماید. وقتی به پسرش می‌نگرد، از آنچه می‌بیند لذت می‌برد و آن را تحسین می‌نماید و او را عزیز و گرامی می دارد و به شوق می آید. 2. پسر خدا از الوهیت کامل برخوردار است. این حقیقت موجب می شود ما در خصوص نکته اول دچار اشتباه نشویم. شاید شما تصدیق کنید که خدا در پسرش خوشنود است، اما بگویید که این پسر صرفاً انسانی مقدس و استثنایی است که پدر او را به پسری پذیرفته است و از این سبب در او بسی شاد می باشد. اما رساله کولوسیان 2:9 از زاویه دیگری می نگرد. در وی از جهت جسم تمامی پری الوهیت ساکن است. پسر خدا صرفاً انسانی برگزیده نیست، بلکه از الوهیت کامل برخوردار است. سپس کولوسیان 1:19 این حقیقت را به خوشنودی خدا ربط می دهد. خدا رضا بدین داد که تمام پری الوهیت در او ساکن شود. به عبارت دیگر خدا راضی و خوشنود بود که چنین کند. او جهان را جستجو نکرد تا انسانی را بیابد که برای شاد و مسرور نمودن او واجد شرایط باشد و سپس وی را در مقام پسر خود بپذیرد، بلکه خود پیش قدم شد تا پوری خیش را در جسم مجسم سازد. به عبارتی میتوان گفت خدا پیشگام شد تا پوری الوهیتش ذات انسان بتن کند. کولوسیان 1:19 می فرماید خدا از کاری که کرد خوشنود بود. این شادی و خرسندی خدا بود. شاید ما ترجیح دهیم بگوییم خدا پسری پیدا نکرد که وی را خوشنود سازد. پس خودش پسری به وجود آورد که موجب خوشنودیش گردد. اما این باوری منحرف و گمراه کننده خواهد بود. چرا که پوری الوهیت که اکنون از جهت جسم در عیسی ساکن است، کولوسیان 2:9، پیش از اینکه عیسی ذات انسانی به خود بگیرد نیز در قالب یک شخصیت وجود داشته است. این حقیقت ما را به تثلیث و ذات و ماهیت خدا متمرکز می‌گرداند. اینجا است که به سومین نکته می‌رسیم. 3. پسری که خدا در او خوشنود است، تصویر جاودانه خدا و بازتاب خدا است و در نتیجه خود خدا است. پولس در رساله کولوسیان 1:15 می نویسد و او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان، زیرا که در او همه چیز آفریده شده، آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است. پسر تصویر پدر است. منظور چیست؟ پیش از هر چیز به آیاتی مشابه توجه کنیم. رساله عبرانیان 1:3 از پسر می گوید. فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده. پولس در رساله فیلیپیان 2:6 می نویسد چون در صورت خدا بود، با خدا بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت. پس پسری که خدا در او مسرور است، به تصویر خود او است. جلال خود او را بازتاب می دهد و خاتم جوهرش بوده و به صورت خدا است و با خدا برابر است. بنابراین نباید تعجب کنیم که یوحنای رسول در انجیل یوحنا 1:1 میگوید در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. پس این کاملا گمراه کننده خواهد بود که بگوییم پسری که خدا در او مسرور است در مقطعی خاص و یا آن هنگام که جسم پوشید به وجود آمد یا آفریده شد. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. از زمانی که خدا وجود داشته است، کلمه یعنی پسر خدا که در عیسی مسیح ذات انسانی به خود گرفت نیز وجود داشته است. حال وقتی کتاب مقدس مسیح را تصویر یا بازتاب یا مظهر یا صورت خدا و برابر با خدا می نامد، می توانیم منظورش را بهتر درک نماییم. خدا یگانه واقعیتی است که همواره از ازل وجود داشته است. این سری عظیم است. چرا که برای ما آسان نیست تصور کنیم خدا هرگز آغازی نداشته است و پیوسته و همیشه و همواره وجود داشته است. و هیچ چیز و هیچ کس او را به وجود نیاورده است. این واقعیت مطلقی است که همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آن سر و کار داشته باشیم. کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد که این خدای ابدی همواره بدین صورت بوده است. تصویری کامل از خیش داشته است. بازتابی کامل از جوهرش داشته است. مظهری کامل از ذاتش داشته است، صورتی کامل یا تصویری از جلالش داشته است. ما در آستانه صحبت درباره موضوعی هستیم که زبان از بیانش قاصر است. ولی شاید شهامت به خرج دهیم و بگوییم از زمانی که خدا خدا بوده است، از خیشتن آگاه بوده و تصویری که از خود داشته است آنقدر کامل و بی‌نقص و پر بوده که همانا تصویری زنده و شخصی از خودش بوده است. این تصویر زنده یا این بازتاب یا این صورت خدا خود خدا است، یعنی خدای پسر، و از این رو خدای پسر نیز همواره با خدای پدر ابدی است و همزاد با خدای پدر است و از جلالی یکسان با او برخوردار می باشد. 4. خوشنودی خدا در پسرش، خوشنودی او در خودش است. از آنجا که پسر تصویر خدا و بازتاب خدا و مظهر خدا و صورت خدا و برابر با خدا و در واقع خدا است، بنابراین شادی خدا در پسرش شادی در خیشتن است. از این رو اصلی ترین، اساسی ترین، عمیق ترین و زیربنایی ترین شادی خدا آن شادی است که او در کمالات خیشتن از آن برخوردار است و بازتاب آن کمالات را در پسرش مشاهده می کند. او پسر را دوست دارد و در پسر مسرور است و در پسر خوشنود است، زیرا پسر خود خدا است. شاید این حقیقت در ابتدا غرور و تکبر به نظر رسد و خودپسندی و از خود راضی بودن و خودخواهی به حساب آید، چرا که اگر عمیق‌ترین و بالاترین شادی هر یک از ما نگریستن خیشتن در آینه باشد، همین اصل در مورد ما نیز صدق می‌کند. ما مغرور و خودپسند و از خود راضی و خودخواه خواهیم بود. اما چرا؟ زیرا ما برای چیزی بی نهایت بهتر و ارزشمندتر و عمیق‌تر و ژرف‌تر از تأمل و تعمق در خود آفریده شده ایم؟ برای چه چیزی؟ تأمل و تعمق در خدا و حظ بردن از او. هر چیزی جز این بت‌پرستی خواهد بود. خدا پرجلال ترین وجود است. دوست داشتن خدا و مسرور بودن در او توهینی عظیم به قدر و منزلتش نیست. حال همین هم در مورد خدا صادق است. چگونه است که خدا به آنچه بی نهایت زیبا و پرجلال است اهانت نمی کند؟ چگونه است که خدا بت پرستی نمی کند؟ فقط یک پاسخ وجود دارد. خدا باید بالاتر از هر چیز دیگر زیبایی و کمال خیشتن را دوست داشته باشد و در آن مسرور باشد. در مورد ما این غرور و تکبر است که روبروی آینه چنین حسی داشته باشیم. حال آنکه در مورد خدا این عدالت است، اگر که روبروی پسرش چنین باشد. آیا اصل و اساس عدالت همین نیست که در چیزی که کاملاً پرجلال است کاملاً مسرور باشیم؟ و آیا این خلاف عدالت نیست که ما به اموری عشق ورزیم که از ارزش چندانی برخوردار نیستند و یا اصلاً ارزشی ندارند؟ پس این عدالت خدا است که در ارزش و جلال خیشتن بی نهایت غیرتمند و شاد و خرسند است و اگر برخلاف این عمل می کرد و برای کمالات خیش شور و اشتیاقی جاودانه نمی داشت، نه فقط عادل نمی بود بلکه بت‌پرست می بود. اما بزرگترین مانعی که بر سر راه نجات ابدی ما وجود دارد درست در همین نقطه است. چگونه است که چنین خدای عادلی گناهکارانی چون ما را دوست می‌دارد؟ البته زیربنای نجات ما نیز در همین نقطه است. دقیقاً به خاطر عزت و احترام بیکرانی که پدر برای پسرش قائل است، این امکان برای من که گناهکاری شریر هستم فراهم است که در پسر پذیرفته و محبت شوم. چرا که او با مرگ خود همه اهانت‌ها و زیان‌هایی را که با گناهانم به جلال پدر وارد ساخته بودم ترمیم نمود. خوشنودی بیکران پدر در کمالات خیش سرچشمه نجات و رهایی ما و امید و شادی جاودانه من می باشد. موعظه خود را با پنجمین نکته و آخرین کاربرد پایان می دهم. اگر حق با اس کوگال باشد که میگوید قدر و منزلت و کمال روح و جان، و من اضافه میکنم شور و شوق، به چیزی است که بدان عشق می‌ورزد، پس 5 خدا ارزشمند ترین و عالی ترین وجود است. چرا؟ زیرا پسرش را، او را که تصویر جلالش است، از ازل با قدرتی کامل و بیکران محبت نموده است. چه پر جلال و فرخنده اند پدر و پسر و روح محبتی که از ازل میان پدر و پسر جاری بوده است. باشد که در ابهت این خدای عظیم حالتی از بیم و احترام داشته باشیم. باشد که از همه دلخوری های ناچیز و کم اهمیت و خوشی های زودگذر و امور حقیری که در زندگی به دنبال آنها هستیم روی گردانیم و به شادی و سرور خدا که در تصویر کمالات خیش یعنی پسرش از آن برخوردار است بپیوندیم. دعای ما این است: ای خدای لایتناهی، ابدی و عادل، اعتراف می‌کنیم که اغلب تو را حقیر شمرده ایم و خود را انقدر برافراشته ایم که بتوانیم در مرکز مهر و محبت تو قرار گیریم، یعنی آنجایی که فقط به تو در پسرت تعلق دارد. توبه می‌کنیم و می‌دانیم که جسارت کرده ایم. حال با خوشحالی در ابهت خوشی و شادی خودکفای تو که همانا شادی مشارکت با سه شخص سلیس است، حالتی از بیم و احترام به خود می گیریم. ما نیز همراه با پسرت در یوحنا 17:26 دعا می کنیم تا آن محبتی که به او نموده ای در ما باشد و او نیز در ما باشد. چه بسا که ما نیز در آن مشارکت شاد و در اقیانوس محبت تا ابدالآباد غرق گردیم. آمین. منبع: کانون انجیل.